من حضور شما هموطنان عزیز و ارجمند. اینجا رادیو گفتگوست، برنامه گفتگوی اقتصادی و من امیر حسین راسخ هستم. خوش آمدید به این برنامه.
اون چه که ما لازمه انجام بدیم عزم راسخ هست. اقتصاد کشور. عزیزان من، مالیات یک فریضه است در داخل. ما امروز از ضعفا مالیات میگیریم، از کارمند مالیات میگیریم، از کارگر مالیات میگیریم، از کاسب جزء مالیات میگیریم، اما فلان کلان سرمایه دار، فلان درآمد دار بی حساب و کتاب، از او مالیات نمیگیریم. فرار مالیاتی دارن. اینا جرم است. فرار مالیاتی جرم است. اونی که از دادن مالیات به دولت خودداری میکند و مالیاتی که باید به دولت بدهد که اون درآمدی که حاصل شده از در اختیار او به برکت فضایی است که دولت به وجود آورده است و کاری است که دولت داره میکنه، پس باید مالیات رو بدهد. اون کسی که این مالیات رو نمیده در حقیقت کشور را وابسته میکند به پول مفت نفت. وقتی کشور به پول نفت وابسته شد، همین مشکلات پیش میاد. یک روز تحریم میشه، یک روز نفت ارزان میشه، یک روز شاخوشانه میکشن، کشور به این وضع دچار میشه. البته من شنیدم که مسئولین مالیاتی کشور دارن طراحی میکنن، کارهای خوبی دارن انجام میدن. این کارا باید سریع انجام بگیرد، باید تحقق پیدا کند، از مردم باید کمک خواسته بشود و مردم باید کمک کنند. قلم اول از کارهای مهمی که باید انجام بگیرد این است که بودجه کشور، اداره دولت به وسیله درآمدهای از درون مردم باشد. مسئله مالیات خیلی مهم است.
بله، همطور که در کلام زعیم حکیم رهبر معظم انقلاب هم شنیدید، موضوع برنامه امروز ما موضوع مالیات منتها به بخشی از مالیات های در حوزه تنظیمگری میخواییم بپردازیم، نه به عنوان درآمد. مالیات بر عایدی سرمایه که هنوز تکلیفش در مجلس روشن نشده، شاید حدود یک ماه و نیم قبل بود در یک همایشی آقای دکتر خاندوزی که الان وزیر هستند و اون موقع هنوز تکلیف وزارتخونه معلوم نبود، درباره این موضوع صحبت کردم به عنوان نماینده مجلس که پیگیر این موضوع هستند. مالیات بر عایدی سرمایه در یک همایشی مطرح کردن، خیلی بازتاب داشت همایشی که برگزار شد و امروز هم میخوایم به همین موضوع بپردازیم. مالیات بر عایدی سرمایه، میتونیم این مالیات رو بگیریم یا نه؟ آیا عادلانه هست که این مالیات دریافت بشه و یا خیلی موافقینی دارد و مخالفینی؟ که در برنامه امروز این موضوع رو با کاوی خواهیم کرد. با ما همراه باشید. دو مهمان در استودیو حضور دارند و مهمانانی رو هم تلفنی روی خط ارتباطیمون خواهیم آورد که خدمتتون معرفی خواهیم کرد. ۳۰۱۰۳۵ سامانه پیام کوتاه ماست. تلفن های ما 2265 2285 و 2786-1035. با ما در تماس باشید و ما رو از نظرها و پیشنهادهای خودتون مطلع بفرمایید. نرم افزار کاربردی ایران صدا هم در اختیارتونه هموطنان ارجمند. میتونید این نرم افزار رو برای گوشی‌های هوشمندتون نصب کنید. از این راه بتونید هم به صورت زنده با ما همراه باشید و هم برنامه‌های ما رو در آرشیو این نرم افزار هم داشته باشید. تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما هم در اختیار شماست و البته رادیو نماگ رادیو گفتگو. تمامی این راه‌های تماس در اختیار شماست تا همراه ما باشید. خب تا ساعتی بعد از برنامه هم میتونید نسخه شنیداری برنامه همینطور متن برنامه رو بر روی سایت شبکه رادیوی گفتگو ملاحظه بفرمایید. نشانی وبسایت ما radiogoftogu.ir. تا لحظات بعد شنونده برنامه امروز گفتگوی اقتصادی باشید از رادیو گفتگو.
جهاد اقتصادی برای اینه، یعنی جهاد یعنی مجاهدت، یه حرکت هدفمند، هوشمندانه و با توکل به خدای متعال و با اعتماد به حمایت الهی انشاءالله بایستی انجام بگیره.
همراه با تحولات اقتصادی روز ایران و جهان، موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز، برنامه از رادیو
گفتگوی اقتصادی، شنبه تا چهارشنبه 14:30 تا 15:45 در
موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. رادیو گفتگو، صدای اندیشه.
جناب آقای دکتر محمد محمودی، عضو محترم شورای مشورتی وزارت اقتصاد و کارشناس محترم مالیاتی اتاق تعاون ایران، و جناب آقای سید وحید رضا پرهیزگاری، پژوهشگر محترم حوزه مالیات از اندیشکده اقتصاد مقاومتی، دو مهمان حضوری ما در استودیو هستند. من سلام علیکم با مهمانان بکنم و بعد گزارش برنامه رو بتوان بشنویم. آقای دکتر محمودی، خدمتتون سلام میکنم، خیلی خوش اومدید.
سلامت باشید. بنده هم خدمت شما و دوست عزیزمون آقای دکتر خدمتشون سلام عرض دارم و امیدوار هستم که در برنامه امروز بتونیم بخشی از چالش‌هایی که برای این قانونی که قرار است به تصویب برسه رو با هم داشته باشیم.
متشکرم آقای پرهیزگاری، خدمت جناب عالی هم خیلی مقدم هست.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شما عزیزان و همه شنوندگان عزیز. امیدوارم که امروز گفتگوی خوبی داشته باشیم و مفید باشه برای
شما. خیلی متشکرم ازتون. حتما همینطور خواهد بود. آقای پرهیزگاری، با وجود جناب علی از اندیشکده اقتصاد مقاومتی، اندیشکده‌ای که کارشناسان بسیار زبده‌ای رو در طول سالیان گذشته تربیت کرده و ما خروجی‌های بسیاری در حوزه اقتصاد به خصوص از این اندیشکده دیده ایم و خروجی‌های این اندیشکده حرف و سخنشون در شبکه‌های مختلف رسانه‌ای شنیده میشه، حتی در فضای مجازی. حتما با دیدن جناب علی، آقای پرهیزگاری، آقای دکتر محمودی از کارشناسان زبده حوزه مالیات برنامه خوبی خواهد شد. من اجازه میخوام از شما دو بزرگوار که گزارش رو ما هم بشنویم درباره موضوع برنامه و انشالله بعد مهمان تلفنی برنامه رو خط ارتباطیمون بیان و برنامه رو شروع بکنیم. با اجازهتون.
اوایل خرداد ماه سال 1400 پس از حدود 3 سال بحث بر سر ارائه لایحه از سوی دولت یا ارائه طرح از سوی مجلس، سرانجام مجلس شورای اسلامی کلیات طرح مالیات بر عایده سرمایه را به تصویب رساند. طبق این طرح اگر فردی ارز، مسکن و خودرو خریداری و سپس اقدام به فروش آن کند، باید از محل سود این معامله طبق مدت نگهداری آن سرمایه بخشی را به عنوان مالیات پرداخت کند و نهایتاً مقرر گردید جزئی این طرح در مجلس مورد بررسی و تصویب شده و برای اجرا به دولت ابلاغ شود. مهدی طغیانی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی.
در اردیبهشت ما طرح مالیات برای سرمایه کلیاتش در صحن علنی مجلس تصویب شد. در مورد جزئیات، خب همون موقع هم که در صحن مطرح بود، یه سری از مشکلاتی که در حوزه اجرا پیدا خواهد کرد این طرح مطرح شد، از جمله سامانه‌های اطلاعاتی یا اون بستر اجرایی به معنای مطلق کلمه. بستر اجرایی طرح در خود طرح پیش‌بینی نشده بود و لازم بود یه مقدار روش کار بشه. در این مدت روی اون بستر اجرایی کار شده و جزئیاتش در اومده.
کارشناسان خبره اذعان دارند که این طرح علاوه بر این که میتواند کسری بودجه دولت را رفع کند، ابزار سیاستی کنترلی برای رشد تورم نیز خواهد بود. آنها مالیات را ترمز رشد قیمت خودرو و مسکن و به تبع آن رشد تورم در کشور میدانند.
ما خودمون معتقد به سرعتگیری، یعنی معتقدیم نباید سرمایه ها بره توی این حوزه‌های چهارگانه که در طرح پیش بینی شده، یعنی مسکن، خودرو، طلا و ارز، به خاطر اینکه اینها حوزه‌هایی هستن که مورد نیاز جامعه هستن و اگر روشون سوداگری و سفته بازی اتفاق بیفته، افزایش قیمت اینها در شرایط تورمی بیش از میانگین خواهد بود.
نکته حائز اهمیت آن است که یکی از چالش‌های دیرینه که نظام مالیاتی در ایران فاصله داشتن از شاخص‌های عدالت مالیاتی است، به این معنا که رقم پرداختی مالیات ارتباطی با میزان سطح درآمد افراد ندارد. کسانی که منبع درآمد آنها از منشأ کار و فعالیت رسمی اقتصادی تحت عناوین کارگری، کارمندی و یا فعالیت خویش‌فرمایی است، نسبت به کسانی که منبع درآمد آنها از محل کار با سرمایه خودشان است و از طریق داد و ستد در بازار دارایی ها کسب درآمد می کنند، مالیات بیشتری می پردازند. در واقع گروه دوم مالیات بسیار ناچیزی می پردازند و سهم این گروه از مجموع درآمدهای دولت نسبت به کشورهای پیشرفته بسیار ناچیز است. اما نبود زیرساخت‌های لازم جهت شناسایی این گروه مالیاتی و نیز مشخص نشدن جزئیات این طرح و چگونگی نحوه اجرای آن از سوی مجلس شورای اسلامی، عملاً اجرای این طرح را در حاله ای از ابهام فرو برده است. وحید شقاقی، کارشناس اقتصادی:
نظام مالیاتی سه تا مأموریت مهم در همه جای دنیا داره. مأموریت اولش درآمد پایدار برای دولت هاست. مأموریت دوم نظام مالیاتی بازسازی ثروت و مأموریت سوم جلوگیری از فعالیت‌های مخل تولید، یا همون اصطلاحی که شازداری فرمودید بحث سوداگری افراطی. سه تا مأموریت رو نظام مالیاتی در همه جای دنیا داره. متاسفانه نظام مالیاتی کشور ما خب یک نظام مالیاتی ناقص الخلقه است و صرفاً 30% اون هدف اول رو عمدتاً پوشش داده. یعنی در طول 30-40 سال گذشته وقتی آمارها رو من ملاحظه میکنم، بین 30-40% درآمد دولت از مالیات بوده، ما بقی از نفت و فروش اوراق و دیگر طرق درآمدی بود. در حوزه بازسازی ثروت ما نتونستیم برای نظام مالیاتی مأموریت روشنی تعریف کنیم. برای اون بحث جلوگیری از فعالیت مخل تولید هم ما مأموریت خاصی رو تاکنون نداشتیم. این مالیات بر عایدی سرمایه عمدتاً با مأموریت سوم میشه همراستا کرد. البته خب مأموریت اول رو هم، یعنی درآمد هم برای دولت ایجاد خواهد کرد طبیعتاً، ولی عمده هدفش میشه جلوگیری از فعالیت‌های مخل تولید.
و اما چند سوال: آیا زیرساخت‌های لازم جهت اجرایی شدن این طرح در کشور در حال انجام است؟ و آیا دولت 13 موفق به اجرای طرح مالیات بر عایدی سرمایه خواهد شد؟ برای پاسخ به این سوالات و سوالاتی از این دست توسط کارشناسان و مسئولان، هم‌اکنون همراه ما باشید در گفتگوی اقتصادی. فاطمه ربانی، گفتگوی اقتصادی، رادیو گفتگو.
خب من ضمن عذرخواهی از دو مهمان حضوری حاضر در استودیوی گفتگوی اقتصادی رادیو گفتگو، مهمان تلفنی رو خط ارتباطیمون هستن که به دلیل محدودیت زمان کسب اجازه میکنم از دو مهمان حضوری که با ایشون هم سلام علیکی بکنم، هم گفتگو رو آغاز بکنم، هم طرح بحث بشه و در خلال صحبت‌های ایشون نظرات کارشناسی دوستان داخل استودیو رو هم بشنویم. آقای دکتر محمود علیزاده، معاون محترم حقوقی و فنی سازمان امور مالیاتی کشور. آقای دکتر علیزاده، خدمت جناب عالی سلام و روز بخیر عرض میکنم.
منم عرض سلام و احترام دارم خدمت جناب عالی، جناب آقای راسخ و همچنین مهمانان گرامی و همه شنوندگان محترم رادیو گفتگو.
خیلی متشکرم. آقای دکتر، اشاره به مأموریت‌های سازمان امور مالیاتی کردن در گزارشی که الان پخش شد و بخش آخر که بخش فعالیت‌های مخل تولید بود، بهش اشاره شد که مالیات برای عایدی سرمایه جورایی تنظیمگری است و جلوی اون فعالیت‌های مخل تولید رو میگیره. خب مجلس سالهاست به دنبال این هست. ما سال 92 هم در قالب اصلاحیه مالیات‌های مستقیم دیده شد، دولت دهم این رو فرستاد به مجلس، اما همزمان با تغییر دولت و آمدن دولت 11 بر سر کار، خب به خاطر دارم که وزیر راه و شهرسازی یه وقت دولت آقای آخوندی مانع از اجرای این بند از اصلاحیه مالیات‌های مستقیم شد، بحث مالیات بر عایدی سرمایه، و از اون زمان تا تقریبا سال گذشته که در مجلس خیلی روش حرف و سخن شد، موضوع مالیات بر عایدی سرمایه تقریبا به محاق رفت. برخی این رو سوداگری برخی وزرای سوداگر دولت 11 و 12 تلقی کردن، اینجا اونجا گفته شد. برخی گفتن که نه، چون شرایط اقتصادی ما شرایط تورمی است و تورم به نوعی فشار بر ملت ایران وارد کرده، عملا اگه ما بخوایم مالیات دیگری بگیریم میشه مالیات مضاعف و عدالت مالیاتی رو زیر سوال بردیم. این دو نگاه وجود داره درباره مالیات بر عایدی سرمایه، اما واضعان این قانون یا کسانی که پیگیری این موضوع رو میکنن معتقدن که 1% از افراد جامعه ما که در پی سوداگری هستند اون این مالیات بر عایدی سرمایه به زندگی اونها برخواهد خورد که دارن سوداگری میکنن و 97-8% 99% مردم مشکلی با این قانون نخواهند داشت. یه توضیح اجمالی درباره این قانون برای ما بدید، موافقید، مخالفید، نظر کدام طیف رو میپذیرید و فکر میکنید که عدالت مالیاتی ایجاب میکنه این قانون چجوری اجرا بشه؟
خواهش میکنم. ضمن عرض این که نظام مالیاتی کشور و قانون مالیات مستقیم و مالیات شخصی علاوه در تأمین مالی برای دولت و حکومت یک ابزار تنظیمگری در نظام اقتصادی کشور و این رویکرد مهمترین رویکردی که قانونگذار و سیاستگذار در زمان حکمرانی اون رو مد نظر قرار داد. همونطور که فرمودید با شرایطی که کشور وجود داره قانون مالیات بر عایدی سرمایه که از آن به عنوان طرح و در قالب لایحه هم به دولت تقدیم شده هم رویکرد تنظیمگری در بازار رو داره، هم رویکرد تأمین منابع مالی دولت شده. بیشتر بحث تنظیمگری در بازار مخصوصا عرضه مسکن رو که با شرایط موجود کشور اکثر سوداگران به این سمت روی می آورند که در یک بازه زمانی کوتاه مدت به اون سودی که مد نظرشون هست برسند و ایجاد تورم شدید در اون بخش بکنند، که مکانیزم های تعریف شده در این لایحه و طرح و قانون بدین شکلی که جلوگیری کنه از ورود هر گونه سوداگر در این بازار برای منفعت طلبی. خب این مکانیزم به شکلی هست که اصابتش به آهاد مردم نیست، بیشتر به سمت آن دسته و گروهی هستش که میخواهند ورود پیدا بکنند در یک بازه زمانی کوتاه به اون هدف خودشون برسن و از این بازار خارج بشن، کما این که زمان ورودشون این تورم و این به اصطلاح شکل بادکنکی قیمت ها رو ایجاد کرده و اثر اون رو به جا خواهند گذاشت.
داخل داشت. خواهش میکنم آقای دکتر، شما به عنوان معاون حقوقی و فنی سازمان امور مالیاتی طرح رو به این شکلی که الان تو مجلس داره بررسی میشه و انقریبی که به تصویب هم برسه این رو بدون اشکال میبینید، بدون ایراد میبینید؟ اون چیزی که سال 92 از دستور کار خارج شد کامل بود نبود؟
آن چیزی که الان وجود داره، خب یه سری بسترهای اجرایی مورد نیاز این طرح
مثل چی آقای دکتر؟
آره، ما الان اصلا سیستم رو به این سمت داریم میبریم که مکانیزم های اجرایی رو دیگه عامل انسانی رو توش دخالت نده. خب این یه سری زیرساخت ها میخواد که از جمله زیرساخت اون الان قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان هست.
بله.
که با اجرایی شدن این قانون حدود 70% موضوع این طرح رو پوشش میده و بخش دیگری هم که پوشش نمیده در قالب همین بستر اجرایی مالیات بر عایدی سرمایه تو همین طرح و قانون داره دیده میشه که مکمل قانون پایانه فروشگاهی، یعنی ثبت رویدادهای مالی در قالب سی تو سی ها یا مصرف کننده به مصرف کننده در یک سامانه مشخص. خب این باعث میشه که تمام اون داده و اطلاعات مورد نیازی که برای کنترل سیستمی نیاز هست ایجاد بشه. با ایجاد این دو بخش خب 100% زیرساخت های لازم برای اجرای دقیق و درست این طرح ایجاد میشه.
یعنی
و الان با شرایطی که وجود داره شاید این هر در زمان خودش تو سالهای قبل امکان پیاده سازی و اجرای درست اون وجود نداشت، اما الان میتونه به درستی این طرح اجراش.
بسیار خب، پس جناب علی موافق این طرح هستید و معتقدید بستر اجرایی با توجه به دو قانون پایانی فروشگاهی و سامانه مؤدیان قابلیت اجرا رو داره، درسته؟
درسته، ما با اجرایی شدن این طرح در پی اجرایی کردن یه طرح دیگه هم هستیم، اون بحث مجموع درآمد
PIT
که چرخه کامل به صور شفافیت در رویدادهای مالی رو در نظام اقتصادی کشور رقم میزنه و باعث میشود که هم اون عدالت مالیاتی به درستی در جامعه پیاده سازی بشه، اون رو هم خواهیم.
متشکرم. به عنوان آخرین سوال های دکتر، پاسخ این سوال منتقدین رو هم بدید که با توجه به تورم بالایی که در کشور ما وجود داره، آیا غیر طبیعی است که این نفر سرمایهش رو بره تبدیل به سکه و ارز و مسکن بکنه و بخواد که ارزش سرمایهش حفظ شه و بعد اون وقت بخواید ازش مالیات بگیرید؟ در واقع یه مالیات تورمی که گرفتید از مردم، یه مالیات دیگه میخواید از مردم دریافت بکنید، این اجحاف نیست در حق مردم؟ من منظورم سوداگران نیست.
طبعا.
مثلا کسی هست 20 تا خونه داره، میگه آقا من کار کردم، فعالیت کردم، دیدم پولم روز به روز ارزشش داره پایین میاد.
درست.
نه بورس ما بورسی است که تو بگی اونجا سرمایه گذاری کنی، بگی آقا تو تولید میره، اکثرا بازار ثانویه است و اکثرا سفته بازی و هیچ کمکی به رونق تولید نمیکنه. این اتفاق در بورس و جاهای دیگه تولید هم، تورم تولید ما بالای شاخص تورم تولید 95%. خب تو همین شرایطی آدم عاقل پولش رو چیکار میکنه؟ میبره تو تولید یا میبره تو بورسی که همچین اتفاقی براش میفته؟ نمیکنه قاعدتا، میره یا ارز میگیره یا سکه میگیره یا خونه میگیره و بعد با این قانون از چنگش میخواد در بیاد. حالا من این که تعبیری که عرض میکنم تعبیر عامیانه شه، این آیا عدالت مالیاتی است به نظرتون؟
خب جناب راشدی، این اتفاق نمیفته، این اتفاق صرفا برای کسانی که با قصد نیت سوداگری وارد این بازار میشوند میگه، وگرنه کسی که ملکی رو که از قبل تهیه کرده و داره میده الان هم میخواد عرضه بکنه و بفروشه، هیچ گونه چیزی نداره. اما اگر کسی به قصد و نیت خلاصه به هر شکلی در یک بازه زمانی اقدام به خرید یک واحد بکنه، ملک بکنه، بعد در بازه زمانی کوتاه هم قصد فروش اون رو داشته باشه، این هم نوعی سوداگریست در بازار.
مثلا بانک ها، آقای دکتر الان بانک ها اینجا سوداگری میکنن وقتی ملک میخرن؟
و ملکی میخرن و میفروشن. بله،
بانک ها میخرن ملکو بعد نگه میدارن. قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر دیگه بانک ها حق ندارن این کارو بکنن، حتی جریمه مالیاتی هم برای بانک ها وضع میکنه. اما بانک ها نه تنها اجرا نمی کنن، سر باز میزنن و اموال مازادشون هم تو بورس نمیفروشن. چرا؟ چون ملکی که خریدن گرون شده. خب این خلاف قانون دیگه، قاعدتا این که موجوده، یعنی این که ربطی به مالیات در عادی سرمایه نداره، این قانون اجرا نمیشه. چطور انتظار داریم مالیات در عادی سرمایه میاد و با سوداگری و بنگاهداری بانک‌ها اینجوری مقابله کنه؟ چه انتظاری داریم آقای دکتر؟ چه جوری بسنده
کنه؟ بخش ماده 16 و 18 قانون رفع موانع تولید که بحث به اصطلاح بنگاهداری بانک‌ها رو تعریف میکنه، اونجا نسبت به همین دارایی‌های مازاد بانک‌ها روش الان چند سالی، یعنی از سال 95 سازمان امور مالیاتی ورود پیدا کرده و در راستای اجرای این قانون داره مالیاتی که به عنوان جریمه هستش و ازش مطالبه میکنه و وصول هم میکنه. بحث این موضوع با این که ما عایدی سرمایه رو این بخش از بانک ها اجرا بکنن یا نکنن باز هم ما داریم، خدمتتون عرض کردم، عایدی سرمایه درآمدی که از محل سرمایه های ثابت یا سرمایه غیر مولد عاید هر شخص میشه، فرقی نمی کنه بانک باشه یا اشخاص حقیقی باشه، عایدشون میشود، این رو مشمول مالیات میشه.
ممنونم.
حالا آیه راشد، این نکته فقط مهمه. روی کرد ما و مکانیزم هایی که تعریف میکنیم مهمه که با چه مکانیزم هایی ما جامعه هدف یا اصابت این قانون رو به چه کسانی برسونیم. این قانون بیشتر مکانیزمش به سمت سوداگران، کسانی که با قصد نیت سود غیر متعارف از این موضوع در یک بازه زمانی کوتاه دارند.
ممنونم آقای دکتر علیزاده. کاش فرصت داشتید رو خط ارتباطیمون بمونید، نظرات کارشناسان محترم داخل استودیو رو هم بشنوید، اما دوستان گفتن که جلسه ای دارید و با ایشون.
من رفتم جلسه اومدم.
بله متشکرم آقای دکتر علیزاده، براتون عزیزم موفقیت میکنم. خدا حافظ.
سلامت باشید. خدا حافظ.
خب آقای دکتر محمودی، توضیحات آقای دکتر علیزاده رو شنیدید. من از همین آخر صحبتشون شروع میکنم که گفتن با چه مکانیزمی جامعه هدف رو پیدا میکنیم. اینکه در یک بازه زمانی کوتاه یک کسی یه چیزی رو میخره، یه سود هنگفتی رو میبره، حالا بیا به خاطر شرایط تورمی یا به خاطر نوسانات ارزی و هر اتفاق دیگه، اینا هستن که سوداگر محسوب میشن. نظرتون در این باره چیه؟ صحبت آقای علیزاده.
بله ببینید، آقای دکتر علیزاده از کارشناسان بسیار خبره سازمان امور مالیاتی هستن. من همیشه تو صحبتام هم گفتم ایشون عدالت رو توی نقطه نظرات کارشناسی که عنوان میکنن همیشه مد نظر قرار میدم، ولی دیدگاهی که مطرح میکنن دیدگاه مالیاتی است. ما فراتر از این باید نگاه بکنیم. اینی که سوداگر به چه دلیلی وارد یک بازار سرمایه‌ای می شود، آیا دولت اومده مزایای بهتری رو در تولید و در سایر بازارها فراهم بکنه که این کسی که دارای سرمایه‌ای هست و به جهت این که سرمایهش کاهش پیدا نکنه مجبور شده، ما از کلمه مجبوری استفاده بکنیم، مجبور شده سرمایهش رو ببره در بازار سکه، در بازار مسکن و سایر موارد. حالا ما بحث دوم ما اینه، خب اشکال نداره بحث تنظیمگری رو دولت مطرح کرده، مجلس مطرح کرده، چرا ما باید این مالیات رو برای این عایدی تا 12 سال هم باید اینو از مردم بگیریم؟ مگر نمیگیم کسایی که وارد بازاری میشن و زود باز میخوان سریع به یک منافعی برسن، اینها رو ما میخوایم هدف قرار بدیم؟ اشکال نداره تا 2 سال هدف قرار بدین، دیگه سوداگر سال سوم دیگه میاد بیرون از این بازار. شما سال چرا ما باید بیشتر از این سالها رو تحت پوشش قرار بدیم؟ شما حتی از سال 10 اگر اشتباه نکنم این نرخ ثابت میمونه رو 4%، یعنی شما 50 سال دیگه هم این منزل رو داشته باشید، این منزلی که مازاد بر منزل اصلیتون هست داشته باشین، باید مالیات پرداخت بکنید. آیا این عدالته؟ ببینید من به نظر من یه مقدار داره توی تدوین قوانین خلط مبحث میشه. ما به جایی که بیایم حواشی مطالب رو ببینیم آثارش چی است، آیا در حال حاضر در دنیای واقعی که وجود داره چنین مالیاتی در کشورهای دیگر هم هست؟ بله هست، ولی اون کشورها این تورم ها رو ندارن جناب آقای راسخ.
بله.
ما به اعتقاد من ما در ایران بالاترین مالیات دنیا رو داریم پرداخت میکنیم مردم ایران. به چه دلیل؟ ما الان تورم 60% رو بانک مرکزی اعلام کرده. این 60% یعنی چه؟ یعنی سوء مدیریت در تأمین هزینه های خودش و چاپ پول، ایجاد بدهی های آنچنان به بازار و به بانک ها و به سایر دستگاه ها. این باعث شده که از جیب من و شما به صورت نامشروع برداشته بشه، بعد حالا اومدیم یک چنین تورم ایجاد کردیم، ارزش دارایی شما در این بازار رفته بالا، بیان بگیم که حالا این مردم بیان مالیاتشو پرداخت بکنین. این به نظر من عدالت نیست و الان بدترین زمان برای ایجاد چنین مالیاتی است. این مسائل باعث شده که الان باز دوباره داره رکورد خرید خانه در کشورهای اطراف ما زده میشه و ما متاسفانه داریم به سمت این که به جایی که سرمایه های ما مشکلات کشور ما رو برطرف بکنن، دارن میرن سایر کشورها مشکلات اونا رو برطرف میکنن.
خیلی متشکرم آقای دکتر محمودی. پیش از آغاز گفتگو با آقای پرهیزگاری من اشاره کنم که از مجلس هم به ما پیوستن آقای دکتر جعفر قادری، رئیس محترم کمیته اقتصاد کمیسیون برنامه و بودجه. آقای دکتر قادری سلام عرض می‌کنم خدمتتون.
سلام علیکم و رحمت الله.
خیلی خوش اومدید آقای دکتر قادری عزیز.
ارادت داریم از سلام دارم خدمت حضرت عالی و شنوندگان عزیز و ارجمند.
متشکرم آقای دکتر قادری. قانون مالیات بر عایدی سرمایه یا طرحی که قراره به قانون تبدیل بشه، شما به عنوان کسی که خب تو طول دوره‌های مختلف نماینده مجلس بودید، منتقد دولت‌های مختلف از منظر اقتصادی بودید و نگاهتون نگاه واقعی به مسائل اقتصادی بودید، چقدر پیاده شدنی می‌بینید اگر تبدیل به قانون بشه؟
ببینید،